السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وارح الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه، نستعينه ونتوكل عليه ونؤمن به ونستغفره، ثم نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي بأرواح العالمين وتراب مقدمه الفداء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. در خطبه اولم ضمن تسلیت ایام عاشورای حسینی و آرزوی قبولی اعمال و زیارت‌های شما و حرکت‌هایی که در رابطه با برپاداری عزاداری حسینی دارید، خودم را و شما را سفارش میکنم به تقوا و پرهیز از گناه. همه اساس حرکت انبیا و اولیا و منطق قرآن، رنج ها و زحمت های پیامبر اکرم و همه سختی های امیر المؤمنین و همه شمشیر زدن های امیر المؤمنین در میدان های جنگ و مبارزه با کفار و همه رنج های امام حسین و شهادتش و ائمه علیهم السلام و همه شهادت ها و همه این حرکت ها برای یک چیز است و اون اطاعت از خدا، اون بنده خدا شدن است و اون به رشد و کمال انسانیت رسیدن است. دشمن ها و شیطان و اعوانش تمام تلاششون بر این است که انسان‌ها به خدا نرسند، انسان‌ها خدایی نشوند و انسان‌ها به کمال الهی و به کمال مطلوب انسانیت نرسند. به عکس، خدای متعال همه این آسمان و زمین و صحراها و دریاها و همه این چیزها رو برای ما آفریده، برای که ما به اون نقطه مطلوب و رسیدن به کمال الهی برسیم. این سرنوشت ماست و این تقدیراتی که خدا معین کرده و اون منتی است که خدا بر سر ما گذاشته. همه موجودات عالم یک حرکت‌های جبری و برنامه‌ریزی شده دارن و تغییر و تحولی هم درشون نیست. البته بعضیشون به مرور زمان به نقبه کمال به روی طریق نقصان پیش میرن، اما تحول و اینکه درجاتی داشته باشن طی بکنن بالاتر برن نیستش. هزاران سال، میلیون ها سال همین زمین و آسمان و ستارگان و حرکت خودشون انجام میدن. اما انسان رو خدا آفریده است، بهش یک امتیاز داده و اون امتیاز فکر داده است، اراده داده است، قدرت تصمیم گیری بهش داده است، عقل بهش داده است که بتواند با این ابزار و پیامبران رو فرستاده، قرآن رو فرستاده که بتواند با این ابزار و با قرآن دستور خدا و پیامبر و ارشادات ائمه بتونه بره بالا، رشد بکنه، هی ترقی بکنه، بره به منزلت کمال برسد، کمال خدایی. برخلاف همه موجودات است، انسان حرکتش حرکت تصاعدی است، بره به کمال هست. ولذا هر روزش در روایت دارد اگه دو روزش ما مساوی باشد مقبونی، اگر روز بعد قبل کمتر از روز اول باشد آدم محرومه. هی باید برید بالا، هی باید انسان بره بالا، هر روز که نماز بخونه، هر روز ذکر خدا میگه بر درجاتش افزوده میشه، هر روز کار خوب میکنه، هر کار انجام میده و سبک زندگی و حرکت زندگی رو به نحو مطلوب پیش میبره، حیات انسانیش بالا میره و میرسه به اونجایی که فرشتگان دیگه مقامی ندارن، به اونجایی میرسد که لودنوتو لحترختو، که جبرئیل به پیامبر گفت اگه من نزدیکتر بشم میسوزم، اونجا جای من دیگه نیست. این حرکت و حرکت به سوی خدا و حرکت به سوی تقوا، به سوی خدا لوازمی دارد. لازمش تقواست، یعنی خود نگهداری از خدا، از گناه و از کجروی ها و اطاعت خدا. اینه که به دستور خدا عمل کنیم، به دستور انبیا عمل کنیم، به دستور بزرگان عمل کنیم، به دستور ائمه کنیم، میرسیم به اون مقام والایی که خدا خواسته باشد. اینه که شما در ایام عاشورا، در ایام عاشورا، در زیارت عاشورا همیشه میگید و میخونید که خدایا مرا قدم صدق، مرا در راه امام حسین، در راه اهل بیت، در قدم صدق قرار بده، جایگاهی که من صادق باشم. و از خدای متعال در اینجا گفته می شود، حالا من میخواستم بعد اشاره بکنم، الان اشاره میکنم به این معنا که ما برای رسیدن به اون تقوا، رسیدن به عالم انسانیت، رسیدن به اون مقام خدایی که خدای متعال برای ما قرار داده، در آخرت ما زندگی ابدی داریم، در آخرت ما احتیاج داریم به ذات و توشه، احتیاج داریم به مقامات معنوی. چرا؟ اونجا مقامات معنوی کار میکنه، درجات معنوی، هر کس درجاتش و قربش به خدا نزدیکتر باشد اونجا مقاماتش بالاتره. همه هم میکوشیدن، بزرگان، انبیا، امیرالمومنین، که به اونجا برسن. اگر امیرالمومنین گریه میکنه تو دعای کمیل که خدایا اگر قیامت بیاد و بین من رو بندگان خالص جدا بندازی، منو مثلا با فرسانی که چه ها انبیا محشور نکنی، منو با کسانی که چه بایدن محشور بکنی، علی چه بکنه؟ اون وقتی که علی گریه میکند در جای ابو حمزه، امام سجاد گریه میکند، قرب خدا رو میخواد، دوری از خدا رو گریه میکنه براش، مبادا روز قیامت گرفتار بشم، مبادا روز قیامت آتش جهنم سراغ من بیاد، مبادا روز قیامت از رحمت تو دور بشم، اینا رو میگه به امام سجاد گریه میکنه. این برای چیه؟ گریه های امیرالمومنین، گریه های امام سجاد و این همه امام عبادت و نماز و طاعت و کارهای خیر برای چیه؟ برای اینکه رسیدن در اون جا، در اون مقام، رسیدن به قرب خدا و اون زندگی ابدی که انسان و ما نمیتونیم تصورش رو بکنیم، اونجا جایگاه ابدیست و مندنیست و لذت بردن از زندگیست و لذت بردن در معاشرت با انبیا و اولیا و صالحا و بزرگان و اهمیت اونجا مهمه. مهمه اونجا. امام حسین همه این مسیر رو میگه خدایا منکرات معروف شده، معروف ها منکر شده، آدم ها از مسیر جدا شدن، راه تو، اسم تو و عبادت تو کم شده، کسانی میان در رأس کار قرار میگیرن که دین تو رو دارن ضایع میکنن و بندگان تو رو به آتش جهنم میکشونن. خدایا من میخوام برم این مسیر رو باز کنم که بندگان تو به سوی خدا برن و به سوی شیطنت ها، یزید ها و اون مراکز فساد و فحشا و بعد هم قیامتی نداشته باشن و بندگان خدا که پیامبر براشون این همه مسیر رو معین کرده اینا میخوان خراب کنن. میخوان خراب کنن. چرا امام حسین میگه که اگر روزی بیاد که یزید والی اسلام بشود علی الاسلام و السلام؟ چرا؟ چرا برای این می ایستد که من لا آتی به یدی، دستم رو به ذلت به کسی سیاد راد نمی کنم، نمی تونم. دشمن منو مخیر کرده بین سلت و ذلت، سلت و ذلت، یا باید بمانم و ذلیل بشم، همه مردم دنیا، همه مردم اسلام از دست بره و همه اینها مسیر منحرف بشن، یا باید شمشیر به دست بگیرم بمونم و مواقبت کنم و اسلام رو یاری کنم برای خدا. این راه شما که در این راه امام حسین دارید پیش میرید، دارید زمین ساز زندگی ابدی، خدایی، همیشگی، سعادتمندانه و زندگی سعادتمندانه برای خودتون و نسل‌های آینده فراهم میکنید، همینطور که امام حسین زمینه را فراهم کرد، خودش رو داد، فرزندانش رو داد، طفل کوچکش رو داد، همه چی رو داد، همه چی گفت خدای تو، خدا فدای تو که خدا تو به هر حال تو باید عبادت بشی روی زمین، بندگان تو باید هدایت بشن، من نمیتونم ببینم. امام حسین میگه من نمیتونم ببینم که توی دنیا معصیت کنن و بندگان تو رو به معصیت بندازن و همه رو جهنمی کنن و این بندگان تو مظلوم بمانن. من میرم شهید میشم، میایستم، مقاومت میکنم برای که دین تو پایدار باشه. چرا دین پایدار باشه؟ برای که من و تو اصلاح بشیم، در این مسیر قرار بگیریم، جامعه فساد نیاد. لذا این که در زیارت عاشورا بخونید معرفت حسین رو از خدا میخواید که عبارت هم دارد من الله علیه به معرفت اهل بیتی، معرفت اهل بیت اگه پیدا بشه و ولایت اهل بیت فقط جمع الله له الخير كله. اگر معرفت اهل بیت رو پیدا بکنیم، شناخت پیدا کنیم، مسیر اونا رو بریم، همه خوبی ها در اختیار شماست. اگر از معرفت اهل بیت جدا بشیم و کنار بمونیم، غافل بشیم یا دور بشیم از ساحت مقام ولایت و مقام های اهل بیت و مقام ولایت دور بشیم، همه بدبختی ها سراغ ما میاد. در روایت هم داره، آیه هم داره اینجا، ایجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره. اینا شما از خدا میخواید همیشه در زیارت عاشورا که خدایا در دنیا و آخرت من با حسین باشم. اینو کی میگه؟ اینو پیامبران میخونن، اینو پیامبران همین الان امام زمان زمزمه میکنن این مسئله رو، ان یسب قدم، ثبات قدم. دومی ثبات قدمه که در زیارت عاشورا میخواد که ان یسب بتلی اندکم قدم صدق و دنیا و الاخره. خدایا ثبات قدم صادقانه بده به من. من در مقابل امام حسین، امام حسین قدم صدق صادقانه باقی مانده بهم بده، یعنی همیشه ثابت قدم باشم، صادق باشم، دروغ نگم، با امام حسین صادق باشم، با بندگان خدا صادق باشم، خدایا با تو صادق باشم. در کنار دستورات امام حسین هم راه صادقانه برن پیش، قدم صدق به دنیا و الاخره. انشاءالله شما دیگه هستید، ثابت قدم هستید در راه امام حسین. بچه های شما، جوان های ما، اینا همیده اثبات کردن، اینا رفتن تو جبهه ها اثبات کردن که ما تا آخر ایستاده ایم در مسیر و مرام حسین، تا اسلام بماند، تا عبادت بماند، تا ولایت بماند، تا امام بماند، تا نظام اسلامی که همون نظام خواسته امام حسین هست بماند. ریشه این نظام اسلامی ما همون ریشه ایست که امام حسین سراغش میرفته و الان نظامی که امام حسین میخواسته تو اینجا پیاده شده. حالا ما باید نگهش داریم، خدا نکند که ما کارایی بکنیم که این نظام اون اساسش، اون ریشش که بر اساس این معنویت و تقوا برگزار شده، کاری نکنیم تو اعمال و رفتارمون، نه خود ما، نه مسئولین، نه هممون کاری نکنیم که این نظام و اون چیزی که پایه‌گذاری شده است از مسیرش منحرف بشه و جوانهای ما منحرف بشن. یا فرض کنید که نظرها اینو دشمن اینو میخواد، اما ما باید حواسون جمع بشه. خب بخوام معطلتون نکنم، در عاشورای حسینی هستیم و اتفاقات باید حواسمون این باشد که حالا من از اینکه این که دارم یه خود تحمل میکنم، خواستم این مسئله دیگر رو عرض کنم که وقت من گذشت. انشاءالله خدای متعال تقوا به ما عنایت کند، ما رو در مسیر بندگی خودش قرار بده، این ایام عاشورا هم توفیق به اون بده که از حیوزات برکت نام حسین و حضور در مجالس حسینی بتوانیم بهره گیری بکنیم و استفاده بکنیم و خودمون رو بیمه کنیم در مسیر حسین و به خصوص فرزندانمون رو و مردم و نسل آینده رو. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خب چند جمله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسول الله، رسول الله محمد صلی الله علیه و آله الطاهرین. و علی علی امیر المؤمنین و علی فاطمه سیدتنا اطهر العالمین و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل جنه و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و مولانا صاحب الزمان. سلام الله علیک یا ابا عبدالله. در خطبه دوم من یک نکته راجع به ادامه بحث امر معروف عرض کنم و بعد چند تا نکته را تذکر بدم. امر معروف و نهی از منکر اشاره شد اینجا، دو تا واجبه واجب‌هایی است که اصلا تو قرآن چند بار تکرار شده، از اون واجب‌هایی است که تو قرآن چند در واقع امت‌های سابق لعنت شدند برای خاطری که امر معروف و نهی از منکر را ترک کردند. قوم یهود و بنی اسرائیل چند جا تو قرآن ملعون شمارده شدن، هم علماشون و هم خودشون که امر معروف و نهی از منکر نداشتن، از منکرات به هر حال پرهیز نمی کردن. و تو قرآن فرمود که لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا، این بر خاطری که گناه میکردن و کانوا یعتدون، کارشون تجاوز کردنه و هر حال به قانون الهی بوده و کانوا لا یتناهون عن المنکر، اینا نهی از منکر نمیکرد. و فلیس ما کانو یفعلون، حالا اینا این دست هست. آیاتش من همه شو نمیخوام بخونم، آیات زیادی هست که لعن میکند امت بنی اسرائیل را که اینها گناه ها را میدیدن، میدیدن مردم گناه میکنن، میدیدن علنا کفر میبردن اما نهی نمیکردن. این چند دای قرآن. به عکسش در اسلام در چیز داریم، در قرآن در آیات قرآن می‌فرماید که شما بهترین امتید، شما بهترین امتید، کنتم خیر امتید. چرا؟ میگه برای که شما امر معروف میکنید و نهی از منکر میکنید، یعنی نسبت به خوبی ها دستور میدید و نسبت منکرات مقاومت میکنید و تذکر میدید و نهی میکنید. اینم آیاتش، حالا آیاتش من بازم نمیخونم. و باز در ارتباط با در ارتباط اگر از آیات بگذاریم و بخوایم به روایاتش مرتب کنیم که من نگاه میکردم، این همه روایات داریم که اصلا نمیشه احصا کرد در ارتباط با مسئله امر معروف نهی از منکر و اهمیتش. امیرالمومنین فرماید که قوام الشریعه الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و اقامت الحدود، ایستادگی شریعت و اسلام به امر معروف است و نهی از منکر است و اقامه حدوده. که امر معروف داشته باشید، حالا من بعدش توضیح میدم، و نهی از منکر در مقابل منکرات به ایستید، تذکر بدید. در تذکر دادن به روایات به چیز امر نهی از منکر روایات معتبری داریم، سه تا چهار مرحله براش تنظیم کردم. یکی مرحله زبانی هست که با زبان انسان بگه، در روایت هم دارد که حضرت فرمودند که چرا فلان کس رو دیدید گناه کرد، گناه میکنه و نرفتید پلوش بشینید تذکرش بدید و از گناه دورش کنید، نذارید گناه بکنه و برشون گردید تو جا. این چند تا روایت پشت سرم هست که این طور حضرت توصیه میکنه چرا این کارو نکردید، برید بگید تذکر بدید، اگر انجام نداد اون وقتی بحث دیگه است. تذکر لسانی از روایات برمیاد که اینقدر ضرورت داره و لازم هست که هیچ کس مجاز نیستش که ترک بکنه، ببینه دوستش گناه میکنه اما کنارش بگذره و بی‌تفاوت بشه. بعد حدیث از پیامبر فرمود اتعمرون بالمعروف و تنهون ولا تنهون عن المنکر و الا یؤمننکم عقاب الله. اگر که یا اینکه امر معروف بکنید و نهی از منکر بکنید یا اینکه عقاب شما همه شما رو فرا میگیره، عذاب خدا همه شما رو میگیره. جایی دارد که دستور آمد که حالا شاید عبارت مدینه دارد، حالا من نمیدونم مراد همین مدینه است یا نه، ملائکه مأمور شدن که عذاب بیارن توی اون شهر. اون ملک خدا آمد دید که یک عابدی هستش در اونجا بسیار عبادت میکنه و چه میکنه و داری میکنه و چه میکنه. برگشت پیش خدا گفت خدایا اینجا ما دیدیم که این این زاهده اینجا اومده بیرون اینقدر عبادت رو اینجا میکنه، چطوری ما عذاب کنیم اینا رو؟ خدا فرمود که برید امری که من میکنم اجرا کنید. گفتن چرا؟ گفت برای اینکه این تو اینا هست و میبینه داره گناه میکنه و هیچی نمیگه، اینم عذابش با هم بسدن. این معلوم میشه که خیلی عجیبه در ارتباط با ترک امر معروف نهی از منکر و گناه کردن و تذکر ندادن. بعد فرمود که رسول خدا فرمود ان الله تعالی لیبغضن المؤمن الضعیف الذی لا برز له. خداوند به اون مؤمنی که ضعیفه و هیچ اثری از خودش نشون نمیده خداوند غضبناک نسبت به اوست. فرمان که چرا؟ قال هو الذی لا ینها عن المنکر. مؤمن ضعیفی که هیچ اثر وجودی نداره مبغوض خداست. گفتن چرا مؤمن ضعیف کیه؟ گفتن اون مؤمنی است که منکر رو میبینه و چیکار میکنه؟ نهی نمیکنه، در کنار فساد میگذره، هیچ تذکر نمیده و هیچ چی نمیگه. ما الان تو جامعه همون خدا نکند که گرفتار این عذاب الهی بشیم، چون خیلی همون تو جامعه همون، تو خونه همون، تو بچه همون، توی دوستمون، رفیقمون میبینیم که اینا گناه میکنن اما هیچ چی نمیگه. یا رو دروسی میکنیم، یا پدر فرزندیه، یا مثلا دختر مادره، یا دوست رفیقیه، گناه میکنه هم هیچ چی نمیکنه، نهی از منکر نمیکنه. حداقل مراحل لفظیش داره. یک کسی فعال کرد که آقا ما نمیتونیم، حضرت فرمودن که اگر باید که با زبانت نهی کنی، با عملت اگه میتونی نهی کنی جلوشو بگیری باید بگیری، اگر نمیتونی با عملت نگونی زبانی بگو، اگه زبانی هم نمیتونی بگیری باید حداقل قلبت باید راضی نباشه به این کار. اگه قلبت هم راضی باشه به این کار گناهکاری. چهار گروه هستن که در گناه کسی شریکن. یه گروهی که گناه میکنن، یه گروهی که میبینند و نهی نمیکنند، یه گروهی که فرسایید که نهی نمیکنند اما راضی هستند، راضی هم هستند به فعل اینا، اینم گناهکاره. اما یه گروهی هم فهم که نمیتونن نهی بکنن، امکانش نداره، یا مثلا فرسایید که نهی میکنن که اینا گوش به حرف نمیکنن، قلبن راضی هستند، اینم باز فایده نداره. و اما اون گروهی که مصاب هستن که نمیتونن، قلبن هم این کار رو دوست ندارن، یعنی تایید نمی کنن، کمک گناهکار رو نمی کنن. الان فساد و فحشا عالم رو میخواد بگیره و اینا هم تو ایران هم میخواد این کار رو بکنن، این صهیونیستا، و این وقت این رادیوهای بیگانه و این هرتونه که افراد از خود فروخته و خود باخته که اسلام رو معناش نمیشناسن، اینا هرتونید که یه حرکتایی میکنن، یه کارایی میکنن که اگر اونایی هم که امر معروف میکنن نهی از منکر میکنن اذیتشون میکنن. آزارشون میدن، به اسم آزارگر اونها رو تعبیر میکنن. این حرف هست. این الان این بساطی که داره تو ایران ما هم میخوام پیاده بکنن و این فساد رو و منکرات رو بیارن، به خصوص بیهجابی زمان رضاشاه رو میخوان احیاش بکنن و کم کم عادیش بکنن. یکی دوتاشون یهو مثلا بیروسری این برمور پیداشون میشه، اگه کسی هیچی نگفت دوباره اونجا پیدا میشه، هیچی نگفت اونور پیداشون میشه، میان تو میدون اونور و کم کم اینا برنامه شونه که عادی بکنن فحشا و منکرات بیهجابی رو. خب ما هیچی نمیگیم، اینا به هر حال یه جمعه قرض دارن، مرض دارن، معلومه. یه وقت هست یه خانمیه به هر حال عادیه براش، یا مثلا قرضی نداره واقعا، خب داره راه می لباسش هم پوشیده، حالا ممکنه یه طرفی یه مثلا روسریش کم و زیاد بشه، اما این برنامه‌ای که اینا هست، اینا اصلا مقصودشون اینه که افرادی رو میارن از این طرف اون طرف به خطوط شهرهای مذهبی که اینا بیهجاب باشن، بیهجابی رو در واقع کشف حجاب رو دوباره را بندازن، همون مرام رضاشاهی رو بیارن و تو دنیا هم دارن روش کار میکنن. هر کس هم به هر حال ادنا بخواد نهی بکنه اذیتش بکنن، مثل همین دختر خانمی که توی قطار یزد این کار کرده بود که حالا ما ها صحبت کردیم، برنامه‌ریزی کردیم و ازش هم تقدیر کردیم، تشکر کردیم و اینکه امر بالمعروف نهی از منکر کرده، اما خب اون متاسفانه اون همون رئیس قطار و هم صدای مسئولین تو را این رو اذیتش کردن. و این اگر باب بشود، اگر شایع بشود، خدا میداند که دشمن دوباره چه فسادهایی رو برپا میکنه، دوباره چه چیزهایی میاره. از حالا باید جلوی این زیادروی ها رو گرفت، باید مراقب باشن، قانون اجرا بکنن. قانون هست در فرانسه، در کشورهای اروپایی قانون گذراندن برای خودشون که توی دانشگاه ها و توی اماکن عمومی حق نداره کسی با روسری بیاد، با حجاب بیاد، حق نداره. دختری که میخواد بره مدرسه دانشگاه توی اروپا تو فرانسه حتما روسری شهادتش میگیرن، گاهی هم زندانش میکنن، گاهی هم اذیتش میکنن. خب چطور اونا این قانون رو میگذرونن و قائل به آزادی و حقوق بشر هم هستن و دخترای ما رو ممنوع میکنن از حجاب، اجبارش میکنن به بیحجابی، اجبارش میکنن به این که همینطور بیان اونجا، گرچه خودشون هم توی بعضی از چیزهاشون اخیراً قوانینی صادر کردن که مثلا باید با این شکل قیافه‌های اونطوری نیان، قانون گذاشتن اونطورم. اما وقتی ما این کار رو میکنیم میگیم که این بیهجابی نباشد، قانون خدا فرموده هستش که سر و روتون رو بپوشونید، مو و سر و بدن رو بپوشونید، یا فرموده هستش که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یضربن به هر حال ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زینتهاشون باید پوشیده باشه مگر اونهایی که ظاهره، مثل قرص صورت و مثلا مچ دست و اینا. ممنوع کرده قرآن پوشش رو ما دستور داده، این قانون الهی دستور خداست. میان میگن که آیا پوشش آیا نه حجاب اجباریه یا اختیاریه، نه قانون خداست، واجب شرعی هم هست، قانون مملکت هم گذراندن. حالا ما گفتیم که قانونش رو تکمیل کنن، یه قانون بشه، خب پوشش حد پوشش مشخص بشه دیگه اونا حرف نزدن. علی حال امیدوارم که انشاءالله ما در این مرابطه، حالا میخواستم من کمتر در این رابطه تو تا نکته دیگه هم بگم و چیز کنم. مسئله سیر رو داشتیم در شهر که این به هر حال سیر یه مقداری خسارت زد به خرج روستاها، به بعجرجه ها، خانه های مردم. الحمدلله همه مسئولین اومدن پاکار، همه کار انجام دادن، خوب شد، برنامه‌ریزی کردن. البته ما هم گفتیم، اشاره هم شده، باید برای آینده پیشگیری بکنن، اون سیلاب ها رو مشخص بکنن، راه‌های ورود و خروج رو معین کنن و از حالا هم تدارک ببینن که مبادا یهو دوباره فرسودی که انسان غافلگیر بشه. به اونهایی که صدمه دیدن و صدمه رسیدن، الحمدلله هم ستاد فرمان امام اومد، ما باشون صحبت کردیم، هم استانداری اینها خوب اومدن میدون تو کار، و هم بچه های عزیزانی که در شهرهای جدید کار میکردن همه شبان روز هنوز هم دارن کار میکنن برای جبران این خسارت ها. انشاءالله جبران میشه، خسارت ها رو جبران میکنن و به هر حال کارها به هم مطلوب پیش بره. توصیه من همینه که الان از حالا فکر این مسیرها باشن، مسیرهایی که آب آمده مشخص کنن و بعد هم دوباره راهاشو که مشخص بکنن که ضرر ندنه و کار به هر حال دوباره کاری و دوباره سازی نباشه. حداقل حتی اگر میتونن یه کاری بکنن که از این آبها استفاده بشه، ذخیره بشه، پشت سدهایی ذخیره بشه برای بعدها، برای نفوذ در قنات‌ها، نفوذ اینا استفاده بشه، همینطوری هدر نره آب خانداری، آب خیزداری. به هر حال دو تا عنوان که باید جهاد ما الان فکر باشد و این کارها که انشاءالله در این رابطه هم چیز داشته باشن. ما اخیراً دوباره باب مذاکرات باز شده، مذاکرات بین به هر حال اروپا و آمریکا و این مارکه. الحمدلله مذاکره کننده ما ایستادن، مقاوم هستن، حرف ما هم حرف حسابیه، اونا هم حرف ندارن بزنن، حرف ندارن بزنن، هر روزم بر علیه حرف خودشون یه کار دی تحریم دیگه شروع میکنن و جمع‌سازی میکنن علیه ما که ما آمادگی نیستیم. ما به هر حال همه حرکت هایی که بنا بوده بشه و چیزهایی که میخوان گفته شده، اونا باید چیز بکنن، کار بکنن، اونا باید تحریماشون رو بردارن، اونا باید حرفایی که دادن چیز بکنن، اونا باید مشکلات درست کنن، حل بکنن. ما کاری نداریم. هر روزم اگه اینا بخوان چیز بکنن، بازم ما تو کار خود مستحکمتر و قویتر ایستادن و انشاءالله که می ایستن پایداری میکنن تا دشمن بالاخره تا مسیرش رو طی کنه، مسیر خودش رو عوض بکنه و الا الحمدلله جمهوری اسلامی داره پیش میره و در خونسازی تحریبات داره کار میکنه. البته مردم یه خود سخت بهشون میگذره، سختی هست مسلم و باید یه مقدار تمرین کرد، یه مقدار حکومت ما داره تلاش میکنه، بیشتر باید تلاش کنن و افرادی هم که این وسط ها کمکاری میکنن یا خدایی نکرده گران فروش میکنن یا کارایی میکنن، یه خود دلشون بسوزه، یه خود به خود بیان، یه خود به فکر مردم باشن و مثل قدیم ها که همه کمک همدیگه بکردن کمک بکنن، دست همو بگیرن، نذارن که دوستانشون، قوه خیشاشون، نذارن که فرسونین که برادرانشون، همسایه‌هاشون سختی بهشون بگذرونه. کمک کنید، بدید در راه امام حسین، در راه خدا و همدیگه کمک کنید، دست همو بگیرید، خدا دستتون رو میگیره. اگر همدیگه رو داشته باشید، ید الله مع الجماعه، دست خدا میاد بالای دست شما. اگر متفرق باشید، هر کسی بره در واقع پر کردن جیب خودش باشه، هر کسی بخواد صندوق خودش رو پر کنه برای مبادا خودش، فکر روزی رسوندن خدا نباشه، متفرق میشیم و خدا به اون کمک نمیکنه، عنایت نمیکنه. خدا دشمن میتونه صدمه بزنه، مواظب باشیم. حال آن وقتی است که همه با هم مواسات با داشته باشیم، همه با هم به خصوص همه هیئت ها، غیر هیئت ها، مردم، اونایی که هستن، هممون، هر بلو این که نداری، بلو که نداری، اما بده به همسرت، بده به، اما خدا برات میرسونه. این قول خدای متعاله، این قول خداست، قول خدا هم ردخور نداره، میگه اگر نداری ایثار بکنی خدا برات میرسونه. مگه به داستان امیرالمومنین و حضرت زهرا رو نشنید و قصه سوره هل اتی رو که نداشتن، سه شب گرسنگی خوردن، روزه گرفتن، نذر داشتن، اما فقیر اومد بهش دادن، مسکین اومد بهش دادن. سه شب بچه های امام حسین گرسنه، خود امام حسین و بچه های امیرالمومنین گرسنه خوابیدن، اما دادن، اما خدا آیه نازل کرد، سوره نازل کرد برشون، جزاهم به ما صبرو جنة وهي متکین علی فلان. این الان وقت ایثاره، الان وقت کمک به همدیگه است، الان وقت اینه که همدیگر برسیم، همدیگر کمک کنیم و بگذاریم که به هر حال دولت هم نظام که بناش بر اینه که اصلاح بکنه، بناش بر اینه که کار بکنه، داره هم میکنه، تلاش هم داره میکنه. دو توطئه دشمن هم زیاده، خونسا میکنه خدا. اگر ما به هم دیگه کمک کنیم، خدا هم اون توطئه هم خونسا میکنه، تو حالا هم خونسا کرده. انشاءالله با هم باشیم، در کنار هم باشیم، بتونیم کار بکنیم. و این حرکت خوبی هم که از نظر ما امکانات نظامی، امکانات تسلیحاتی، قدرت و قوتی که پیدا کردیم در همه زمینه ها، که امروز دنیای امروز طالب است، طالب خرید مسائل نظامی ماست. الان پهپادهایی که تو ایران ساخته میشه از نوع پهپادهایی است که تو دنیا نظیر نداره و خیلی از این کشورها اومدن طالب خریداری این پهپادها شدن و ایران اومده جزء کشورهایی که الان کشورهای دیگه کسی دستان راغب شدن برای که اسلحه بخرن از ایران و به خصوص پهپادهاش. این عظمت برای ماست، این خیلی خوبه. امروز اصلا این چیزها حتی روسیه و بحث هم شده، روسیه و کشورهای دیگه هم خواستار این پهپادها بودن و کشورهای دیگه، حالا من نمیخوام همش، من نمیدونم که. و این اقتداری که اسلام پیدا کرده و در این رابطه، این اقتدار دشمن رو میستونه و الحمدلله داریم، ما سختی میکشیم، الحمدلله اینا رو هم داریم، اینا پشتوانه خداییست برای ما. انشاءالله امیدوارم که در کنار هم باشید و در این ایام محرم دعا کنید، در این ایام محرم هر چی میتونید احسان و نیکو بکنید، نیکویی داشته باشید تا خدای متعال به همه کمک کنه و این نظام اسلامی، نظام حسینی و این کشور حسینی و این حسینیه ایران و همه، به هر حال ایران خودش یک حسینیه حسینی است، انشاءالله بمونه و ثابت قدم بموند و بچه ها و جوان ها رو رشد داده کنن. انشاءالله یاران امام زمان زیاد بشه و این کشور دست امام زمان بدیم انشاءالله لطف خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم و رحمت الله.